أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ميلاد با سعادت پیامبر اعظم، پیامبر لطف و رحمت و بزرگواری، خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی بر همه عالم هستی مبارک باد. ولادتی که تکمیل خلقت عالم و تکمیل عبودیت حق تعالی است، ولادت شخصیت بزرگواری که عقل نخست است، شخصیتی که در عالم بالاتر از او وجود ندارد، گرچه به عنوان مکمل این شخصیت بزرگ و تداوم او شخصیت هایی در روایات قدسی و غیر قدسی رسیده است. اما اونچه که به جرأت میشه گفت این است که بالاترین و والاترین شخصیت از نظر علمی و اخلاقی و توانایی های مختلف و در ارتباط با لوح و قلم و عرش و فرش شخصیتی بالاتر از پیامبر اکرم نیست. پیامبر در زمانی مبعوث به رسالت شده است که همونطور که قرآن کریم می فرماید کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. خدا به مردم خطاب میکنه که شما بر لب پرتگاه آتشین جهنم و دوزخ بودید. فانقذکم منها یعنی شخصیت والای عالم بشریت، یعنی پیامبر اکرم شما را نجات داد. فانقذکم، فاعل انقذ به شخص رسول خدا برمیگرده، یعنی او شما رو انقاذ کرد، او شما رو نجات داد. که اگر بعثت این شخصیت والای عالم بشری نبود، این انسان تبدیل شده بود به همون موجوداتی که خدای تبارک و تعالی در پاسخ سؤال ملائکه فرمود، که وقتی ملائکه گفتن این آدم و حوا را برای چی خلق می‌کنی، فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. گفتن آخه موجودات قبلن هم بودن، خونریز بودن. خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. خدای تبارک و تعالی انسانی رو خلق کرده است که تمام صفات کمال رو در او تزریق کرده و این با این بعثت محقق خواهد شد. و انشاءالله روزی این پرچم به دست پرتوان امام زمان علیه السلام داده شود و عالم هستی پر از عدل و داد شود و ظلم و جور ریشه‌کن گردد انشاءالله. هممون درست میشیم دیگه اون موقع. به حضورتون عرضم که مرحوم آخوند فرمودن که استدلال به این سه روایت برای استصحاب دارای شرایطی است. اگر بخواهید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام استناد کنید بهش برای استصحاب، باید نکاتی را توجه کنید. نکته اول فرمودن این غایت ها، این حتی تعلم ها، اینها غایت است و قید است برای حکم، نه برای موضوع. این نکته اوله. چرا برای موضوع نمیشه؟ نمیخوره، چون قاعده یقین و استصحاب نیاز به چی داره؟ و یقین صادق. و چون یقین رو مخدوش میکنید نمیشه. بنابراین قید برای حکم است تا این نتیجه رو بده. حالا بعضی گفتن تا ما میان هم قید برای موضوع میگیریم هم قید برای حکم. ایشون میفرماد این استعمال لفظ در معنی اینه، تو وقتی برای حکم قید گرفتی یعنی یک یقینی سابق داشتی، یعنی یقینی بوده است و الان شکی وجود دارد. این یه معنا. وقتی برمیداری این قید رو میزنی به موضوع میشه این معنا که اصلا یقینی وجود نداشته است. این اطلاق غایت و تصور معنیین این محاله، این ممکن نیست. بنابراین اون چه که باید دقت بکنیم در اینجا این هست که ما قید را و غایت را قید و تعلیق بر حکم کردیم نه بر موضوع. در آخرین فرصتی که راجع به این روایات بحث میکنه دو تا نکته دیگه هم مطرح میکنه. نکته اول میگه که اقوال 11 گانه ای که در استصحاب بوده شما دیدید، بعضی گفتن که در شک در مقتضی استصحاب حجته، بعضی گفتن در شک در رافع، بعضی گفتن در شبهه موضوعیه، بعضی گفتن در شبهه حکمیه. 11 قول بود. ایشون میفرماد هیچ کس و هیچ کدام از این قائلین 11 گانه نمیان فرق بگذارن بین حکم حلیت و طهارت و بقیه احکام و بگن که آقا این روایات فقط در مورد حلیت و طهارت، استصحاب در این دوتا باید بشه، در بقیه جایز نیست. ایشون میگه عدم القول بالفرق، یعنی این که هر کس گفته استصحاب حجته، گفته فرق نمی کنه حلیت و طهارت و هر چه دیگه، هر کس هم گفته حجت نیست اونم فرق نمی کنه که طهارت و حلیت باشه یا غیر طهارت و حلیت. عدم القول بالفصل یعنی عدم القول ثالثنا به قول عربها، یعنی شما یه قول دارید میگید هست در همه احکام، یه قول میگید نیست، قول سومی نداریم که بیاد بگه هست در حلیت و طهارت و نیست در غیر حلیت و طهارت. ملاحظه بفرمایید. فرمودن که این استعمال لفظ در معنیان یلزم لو جعلت الغایت و معکونها من حدود الموضوع و قیودهی غایتن مفعول دوم جعله غایتن لاستمرار حکم. این غایتن را بنویسید مفعول دومه. بعضیا اینجا اشتباه رفتن، لازم میاد استعمال لفظ در معنیان اگر این غایت رو از حدود موضوع و از قیود موضوع، این غایتی که از حدود موضوع و قیوده غایت و قید برای استمرار حکمم باشد، یعنی هم قید موضوع باشد هم قید حکم باشد. لو جعلت الغایه ما کونها من حدود و قیود الموضوع جعلت غایتاً لاستمرار حکم، یعنی قید برای حکمم باشه. اگر اینطور شد لیدل علی القاعده والاستصحاب، برای این که بیای بگوی من هم قاعده رو، یعنی قاعده یقینا استفاده میکنم هم استصحاب، میگه بزن به حکم تا استصحاب استفاده بکنم، بزن به موضوع تا یقین رو استفاده. میگه این کارها رو نمیشه کرد. من غیر تعرضن لبیان الحکم الواقعی للاشیاء، بعدم بگید که آقا حکم واقعی اصلا اینجا مطرح نشده، چون میدونید که اگر معنیان یکیش قاعده یقین شد و یکیش قاعده استصحاب، دیگه حکم واقعی در کار نیست. چرا؟ چون قاعده استصحاب و قاعده یقین اینا فقط حکم ظاهری درست میکنن. میگه تو از جمله مقیا میخوای قاعده یقین استفاده بکنی، این میشه حکم ظاهری. قید برای حکم میزنی، میخوای استصحاب استفاده کنی، اونم میشه حکم ظاهری. دیگه هیچ خبری از حکم واقعی در کار نیست. و حال اون که ما میدانیم در استصحاب یه حکم واقعی متیقن موجوده و یک حکم ظاهری. من غیر تعرضن لبیان الحکم الواقعی. پس این استعمال لفظ در معنیان اینجا به وجود میاد و میبینی تعرض برای حکم واقعی هم نشدی. مع وضوح میخواد بگه که این استعمال لفظ در معنیان خطاست. مع وضوح ظهوره، مثل کل شیئن حلال، کل شیئن حلال او طاهر فی انه لبیان حکم الاشیاء به عناوین حل اولیه. با این که ما داریم میبینیم این ست روایت مقیاش حکم واقعی اولیه رو داره بیان میکنه، ما داریم میبینیم که کل شیئن حلال یا کل شیئن طاهر اینا ظهور داره در حکم واقعی اولی، اینا ظهور دارد برای بیان حکم اشیاء به عناوین حل اولیه، یعنی برای مواردی که اینها اصلا شامل مشکوک نمیشه، یعنی قید برای مقیا نمیتونی بزنی، یعنی حکم واقعی رو بیان میکنی. عناوین حل اولیه زیرش بنویسید ایل واقعیه. و هاکذا الماء و هاکذا الماء کله طاهر، اینم همینطوره. و ظهور الغایه فی کونها حدن للحکم لال موضوعه کما لا یخافت عما جیدا. این ظهور عطف به ظهور بالاست. مع وضوح ظهور مثل کل شی و مع وضوح ظهور الغایه فی کونها حدن للحکم، و با توجه به اینکه واضح است که ظهور دارد غایت در این چه قید برای حکم هست نه قید برای موضوع هست. حضرت عباسی این درس امروز رو تا پایان دیروز رو تو 4-5 تا خط میشه بیان کرد که آقا این غایات قید برای حکم هست نه موضوع. به چه دلیل؟ 1-2-3 خلاص. اما ببینید چقدر این بالا و پایین، حالا هنوز گفته بود سر گندش لا لحافه، هنوز صبر کنید ببین چقدر بالا پایین میشید. آخرش هم همین حرفه که این قایات قید برای حکم است نه موضوع، به سه دلیل. یک، این که شما اگر به مقید گرفتید نه به درد استصحابتون میخوره نه به درد قاعده یقینتون. دو، این که شما حکم واقعی رو اینجا مخدوش میکنید، چون حکم شک میشه دیگه، حکم شک هم میشه حکم ظاهری. و سوم این که این اصلا برخلاف مسیریست که در روایاتی که استدلال به استصحاب شده شما دارید انجام میدید. حالا ملاحظه بکنید، فتعمل جیدا، حالا کسی بگه چه آقا این سه تا روایت حکم طهارت و حلیت، پس استصحاب تو این دوتا فقط حجته، تو بقیهش حجت نیست. ایشون میگه عدم القول بالفصل این حرف تو رو باطل میکنه. کسانی که گفتن استصحاب در شبهه حکمیه صحیح است، در همش گفتن صحیحه. اونام که گفتن صحیح نیست، در همش گفتن صحیح نیست. این قول سومی که درست میکنه، این قول ثالثه و این لیس بقائل له. ولا یظهر علیک انه بذمیمت عدم القول بالفصل قطعا بین الحلیت و الطهاره و بین سایر الاحکام، و مخفی نماند برای شما که به ذمیمه عدم قول بالفصل و این که قول سومی نمیشه قطعا باشه، بین حلیت و طهارت و بین سایر احکام، به ذمیمه این حرف لعم الدلیل و تم. یعنی دلالت این روایات بر کلیت استصحاب تمام می شود و عمومیت پیدا می کنه و فقط شامل طهارت و حلیت نمی شه. لعم و تم. بله دیگه، قول سوم اینه که یه قول این بود که در شبهه حکمیه، یه قول این بود که در شبهه حکمیه نیست، در موضوعیه. قول سومی که بگیم که در شبهه حکمیه فقط طهارت و حلیت، بقیهش نه. این قول سوم رد میشه و صحیح نیست. ثم لا یخفا ان ذیل موثقت عمار فاذا علمت فقد قذره و ما لم تعلم فلیس علیک یؤید ما استظهرنا منها من کون الحکم مقیا واقعی ثابتا للشیء به عنوان لا ظاهری ثابتا له بما هو مشتبه. میگه یه موثقه عمار هست و اون اینه کل شیء نظیف و تازه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این موثقه عماره. میفرماد که ذیل موثقه عمار، که ذیلش این هست، فاذا علمت فقط قذر. پس کل روایت این بود، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. او وقت یه ذیل داره، ذیلش اینه فاذا علمت فقط قذر. تو بعض روایت داره و ما لم تعلم فلیس علیک، دارد که شما هر چیز تمیز رو، هر چیزی رو تمیز است و پاک است، کل شیء نظیف، یعنی هر چیزی تمیز و پاک و طیب و طاهر است، مگر اینکه علم به قذورت پیدا بکنید. وقت ذیل روایت فاذا علمت، وقتی علم به قذورت پیدا کردی فقط قذره، دیگه اینجا باید حکم به قذورت و نجاست بکنید. یا تو بعض روایت و ما لم تعلم، در جایی که این علم پیدا نشد، یعنی مشکوک برات، فلیس علیک، یعنی دیگه برات تو اجتناب از اون لازم نیست. حالا لا یخفا که ذیل این موثقه که فاذا علمت هست، یعید و مستظهرنا، ذیل این روایت حرف من آخوند رو تأیید میکنه. حالا مستظهرنا منها، اونی که من گفتم چیه؟ من بیان میکنه، من کان الحکم المقیا واقعیه، من گفتم غایت رو به مقیا نزن، بلکه مقیا حکم قطعی واقعی اولیه رو داره بیان میکنه. گفتم حکم مقیا واقعی است و ثابت لشیء است به عنوانه، زیرش بنویسید به عنوانه الاولیه، به عنوان حکم اولی هم هم لا ظاهریان، یعنی مقیا که کل شیء طاهره، حکم اولی واقعی قطعی هست و حکم ظاهری نیست. برای این چه گفت قید برای مقیا نیست دیگه، یادتونه که لا ظاهریان ثابتن لهو به ما هو مشتبه ها، این حکم مقیا حکم ظاهری و ثابت بر اون شیء به ما هو مشتبه نیست، چون اصلا شکی در اونجا ندارید دیگه، کل شیء طاهر. اصلا قید حتی تعلم هم گفتیم به این نزنید که شک رو شامل نشه، درست شد؟ لظهورهی فی انهو متفرعون علالغایه، چرا شما میگید این ذیل مؤید حرف شما؟ این لظهوره، این متعلق و بیان علت یعید و مستظهرنا. چرا ذیل روایت عمار تأیید میکنه حرف من آخون رو؟ چون ظهور دارد این ذیل، یعنی این فیضا علمتن ظهور داره در این که این ذیل متفرع بر غایت هست. غایت چی بود؟ غایت حتی تعلم انه قذر بود، کل شیء نظیفون حتی تعلم انه قذر، این حتی تعلم انه قذر غایت بود. این ذیل متفرع بر اون غایت وحده ها، دقت کنید ها، این ذیل متفرع بر غایت هست وحده ها، نه هم بر غایت هم مقیا. وحده ها یعنی این ذیل رو فقط به غایت بزن، به مقیا. میدونید چرا اگه به مقیا زده چی میشه؟ مقیای شما میشه مشکوک و حکم اولیه واقعی دون از بین میره. و انهو بیان لها وحده ها، و این که این ذیل بیان برا غایت هست فقط، یعنی بیان برا مقیا نیست. احسن. منطوقها ها و مفهومها ها، یعنی بیان میکنه غایت رو هم منطوقش ها هم مفهومش ها. چون منطوقش چی بود؟ حتی تعلم انه قذر، بعد بگه که اذا علمت، ببینید مفهومش ها اومد خوب. خیلی همین دیگه، لظهوره این زمین اینجا خیلی هست، لظهوره یعنی لظهور این زید علل قایه وحده ها، فقط خود قایه، وحده ها یعنی خود قایه، یعنی مقیانه. و ان این زید بیان لها، یعنی بیان لل قایه، باز وحده ها یعنی بیان برا قایت خود قایه نه مقیانه. بیانم که هست منطوقه ها و مفهومه ها، هم بیان منطوق غایت میکنه هم بیان مفهوم. منطوق و مفهوم یکیش اینه که تو علم نداشته باشی، یعنی شک داشته باشی، یکیش اینه که علم داشته باشی. علم داشتن و شک داشتن اینا منطوق و مفهومه، همه اینا رو میاد بیان میکنه. لا لها مع المقیا، نه این که این ذیل بیان برا غایت باشه، مع المقیا بیان برا مقیا هم باشد، اینطور نیست. پس خوب اینجا براتون جا افتاد که اون غایت فقط این زیر فقط برای غایته نه برای مغیا. چون اگه هم غایت شد هم مغیا، همون اشکال دیروزی، یعنی استعمال لفظ در معنی است. کما لا یکفا، فقط ایدی در دست زن یا بگیر یا نه ایشون ازاده گرفتا خیلی خوب بسیار توجه دیاله کسی گوش نمیده کما لا یخفا علی المتعمل، کما این که کسی که دقت کنه میفهمه که آقا غایت قید حکم است. بگید شما نه قید، این یک ذیل هم بیان غایت است نه بیان مغیا. این که بهتون گفتم تو دو سه سطر، لذا اونجایی که من تسلیس کردم و تبیین کردم کفایه رو اما جرأت چاپش رو ندارم، همین ذات یکی نیست که تمام این مطالب دیروز امروز اینه که در این سه روایت غایت قید حکم است نه موضوع. اینه مطلب قید حکم است، قید حکم نه موضوع. این یه مطلب. مطلب دوم ادله اینه که گفتیم اگه بخواید به موضوع بزنید، به حکمم بزنید، استعمال لفظ در معنی اینه. اگر بخواید فقط به موضوع بزنید یقینتون ها و حکم واقعیتون از بین میبرید. و نکته آخر مرحوم آخون این که ذیل روایت عمار هم بیان غایت است نه بیان مغیا. حضرت عباسی غیر از این چهار تا جمله چیز دیگه هم بود نیست. حالا چرا مرحوم آخون این کارو کرده؟ خب بیان و قلم اون زمان این بود. دست مرحوم آخوندم در نکنه. اما بابا حالا چه میتونیم این رو حلش کنیم؟ چرا نمیتونید حلش کنیم؟ نخه تا سریا باید برود دیوار شد. همین داشت که آقا سید میگه که حضرت یا توزرم درست کنه. ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک، اون چیزی که ما برای شما تا حالا گفتیم، مما هو مفاد الاخبار، اخبار اینا میگه، فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سایر الاقوال، پس ما دیگه دنبال بقیه اطاله کلام در بیان بقیه اقوال و نقض و ابرام نمیریم. فی ما ذکر لها، خب اطاله کلام در بیان سایر اقوال میشه سایر اقوال بگید چیه؟ اون استدلال هایی که کردن، ولا بأس به صرفهی الى تحقیق حال البعض. ما تالا هر چه گفتیم شما ذهنتون رفت رو احکام تکلیفیه، اما احکام وضعیه را هیچی با شما صحبت نکردیم. احکام تکلیفیه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، هر چه ما گفتیم میخوام استثاب بکنیم در شما حکمیه، شما ذهن رفت رو اینا. احکام وضعیه چی پر؟ صحت، فساد، زوجیه. آقا تا کنون اینجور عقد خوندن درست بود؟ آیا با این اتفاقی که افتاد دیگه این عقد درسته یا نه؟ شرایط ضمن عقد نکاح آیا باید استثاب بکنم صحت عقد را، یا بگم چون این شرایط اضافه کردی دیگه این عقد درست نیست؟ میفرماد که ولا بأس بصرفهی، بذارید کلام را منصرف کنم به تحقیق حال وضع، یعنی به تحقیق احکام وضعیه. و انهو حکم مستقلن بالجع کت تکلیف او منتظرن ان و تابعن له بالجع. و بیاین بیان کنیم بگیم آیا حکم وضعی یه حکم مستقلیست که جعل جداگانه داره مثل تکلیف، مثل وجوب و حرمت، یا نه حکم وضعی منتزع از تکلیف و تابع برای تکلیف در جعل، یعنی یه جعل کرده خدا حکم تکلیفی رو گفته، حالا شما طبق اون عمل کنید صحیحه، طبق اون عمل نکنید صحیح نیست، پس این انتزاعیه. او فیه تفصیل، یا نه ما بیان تفصیل بدیم، بگیم بعضی جاها منتزع است بعضی جاها جعلش مستقله. خب من صرف کلام میکنم حتی یظهر حال و ما ذکر هاهنا بین تکلیف و الوضع من التفصیل. من یه مقدار شما را از این حال و هوا میکنم میبرم از اون تو بحث احکام وضعی تا نتیجتا برای شما معلوم بشود وضعیت تکلیف و وضعیت احکام وضعی و تفاصیلی که فاضل تونی و دیگران دادن. این آیین که اون طرفن یه لطف بکنم بیان این طرف این درم بسته بشه ببرن این طرف. و صلی الله علی محمد. به دست آقا سیه، به دست آقا سیه. بله آقا این درم ببن خطرناکه. تفسیر رو میاد میگه. بله بله ای احسن، میگن چه خبره، نکنه میخوان کودتا کنم. وقت بسیاره وقت بسیاره تفصیل رو میاد خودش میگه. اما اون چهار تا نکته‌ای که بود، چهار تا نکته این هست که آ در این سه روایت غایت قید حکم است نه موضوع. این یه مطلب. مطلب دوم ادله این حرفه، که ادلهش اینه که اگر فقط قید موضوع بگیرید دیگه یقین رو از دست میدید، با اون که استصحاب یقین میخواست. اگر قید موضوع و حکم بگیرید نه میتونید برای یقین استفادهش بکنید نه برای استصحاب. ضمن این که استعمال لفظ در معنی این هم خواهد شد. و مطلب بعدی این که موثقه اما زیدش بیان برای غایت است نه برای مقیا، چون اگر برای مقیا هم بیان بگیرید باز استعمال لب در معنی این میشه مبنای استصحاب و قاعده یقینتون هم بمباران میشه.